بسم الله الرحمن الرحیم. شنبه 17 آبان 1404 کلاس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و علی رسوله و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب عرض کردیم که در بحث بازی‌های رایانه‌ای چون یک موضوع مرکبیه، ما نمیتونیم به صورت کلی یک اصل کلی در مورد این جاری کنیم و این عرض ما رو روش توجه کنید. اگر نقدی دارید و بررسی غیره وقت بذارید براش، بالاخره نقدش بکنید. ما دیدیم برخی، چون شما اگه کسی با حرف من مخالفم باشه طرفدار داره توی این حوزه در بین اساتید، چون من دیدم برخی از اساتید همین جوری نسبت به موضوعات، حتی هنر که دیگه خیلی وسیع تره، مادن اینجور نظر دادن و ما مخالفیم با اینها. میگیم نمیشه اصلا ولی راجع به موضوعات خیلی کلی حرف زد. موضوع وقتی سرگرمی رو مطرح میکنیم طبیعتا سینما هم توش مطرح میشه، هنر هفتم سینما توش مطرح میشه. ولی الان من اگر اصل اولی در مورد بازی های رایانه رو میگم، در واقع اصل اولی در مورد هنر هفتم سینما هم در واقع دارم میگم، راجب سینما هم دارم میگم، فرقی نداره. آقا از من میپرسن میگن آقا شما بگید سینما اصل اولی در مورد سینما چیه؟ نمیتونم بگم اصل اولی جوازه.
یعنی مثلا مستعصب میگه اینو گفت که تو همشون تا زمانی که به ساعتتشون ثابت نشه جاریه، چون ناشناختن دیگه
تا زمانی که به ساعتتشون. اگه یه امر بسیطی باشه آقا بشه چندان سوال شماست، اون که برای شما مسئله است دیگه. شما امکان داره خیلی یه چیز پیچیده ای هم باشه ولی سوال شما بسیط راجع به اون. مثلا میگم ها راجع به بازی های رایانه ای شما یه امر بسیط شاید سوال دارید، مثل این که میگید آقا به طور مثال میگیم حالا خیلی خیلی مشکله تو بازی های رایانه یه امر بسیط رو بگید که آقا فقط دانلود کردن یک بازی رایانه ای جایز یا نه، یا یک قسمت خاصی از اون رو. مثلا میگیم فعالیت هنری ترسیم و طراحی کاراکترهای بازی‌های رایانه‌ای برای یک چیز جایز یا نه. شما شاید سوالت ریز بکنی، بالاخره اونجور جاها میتونه طرف اصلی رو جاری بکنه، ولی وقتی سوالت خیلی کلیه، بازی رایانه نگفتی خریدش، فروشش، ساختش، مصرفش، همینا نگفتی، تازه تو خودش هم اجزاشو نگفتی، کلا گفتی خب من باید خودم بیام تجزیه کنم تا بتونم حکم کامل بدم. چرا؟ تو سوال اگه شما بیایید مثلا شما پرسید آقا بی چه حکمی داره؟ همین بی. خب در یک نگاه این طرف میگه منظور اصل بی هست، خب معلومه اون که اصل اولی هم میگه حلاله و تکلیفیش، ولی نه یه موقع میگه آقا اثر بی رو میخوام بگم، این چه حکمی داره؟ یعنی حکم وضعیشو ببینید فرق میکنه. باز اونجا امکان داره بگه نه حکم وضعیش بطلانه، اصل اولی در همون بی هم بگه اصل اولی بطلانه، باید بیایید اصل ثانوی بگه الا الله البی بیاد تا اینکه حلالش بکنه، یا تجارتا انتراز بیاد تا حلالش بکنه و الا. گاهی اینجوری بسیطه، حالا با این حال بی هم بسیط نیست، تا بی هم میپرسیم الان از ما میپرسن آقا خرید و فروش چه حکمی داره یا معاملات بورس چه حکمی داره، نمیتونیم کلی بگیم. معاملات بورس یعنی چی؟ معاملات بورس مگه یکی دو تاست؟ انواع معاملات بورس باید دونه دونه بپرسی و هر کدوم رو بررسی کنی. به هر حال در مورد بازی ها گفتیم که چون این سوال غلطه که بگن آقا بگید ببین اصل اولی در مورد بازی ها چیه، این سوال غلطه، باید این رو برای اینکه پاسخ بدیم باید سوال رو تصحیحش کنیم. تصحیح سوال به اینه که شروع کنیم تشکیق و شکوک کنیم که ما این کارو کردیم. در مورد بازی ها بنده هم قسمت تولیدش و هم قسمت توزیع و هم قسمت مصرف همه صورتش رو عرض کردم که اصل اولی در اون موقع مشخص کردیم، یه قاعده کلی دادیم اونجا، اصل اولی رو اینجا ضابطه‌مندش کردیم، گفتیم اصل اولی هر جایی که مطابق با حسن و قبح ذاتی و اقتضایی باشه اصل جاری می شود، اصل اولی تابع اونه. اگر یه جایی هست حسن ذاتی داره اصل اولی جوازه، اگر جایی هست قبح ذاتی داره اصل اولی عدم جوازه، قبح اقتضایی داره اصل اولی. ولی اگر حسن و قبح ذاتی و اقتضایی نداره در اون جور موارد قابلیت اصل جواز رو داره. البته بازم گفتیم یه صورت جزئی هم به اونم اضافه کردیم، ولی اونجا دیگه راحت میتونیم. پس اگه کسی اومد در خونه ما گفت آقا بگید ببینیم ما ساختن و تولید قسمت‌هایی از بازی‌های رایانه‌ای که هیچ گونه حسن و قبح ذاتی درش نیست، این چه حکمی داره؟ در نگاه اول شما میگید آقا اصل بر جوازش، مگه اینکه شما نیتتون خراب باشه یا غیره، اونا دیگه اونا مگرهاییه که بعدش میاد دیگه، آرزن خود موضوع به ما هوا هوا این ضابطه مند کردنشه. پس اصل اولی رو ما این گونه در واقع ضابطه مند کردیم که در قالب کلیش هر جا حسن قبح ذاتی مشخص داره تابع اون حسن قبح ذاتیه، و اگه ندارد حسن قبحش اعتباریه، در اون صورت اصل جواز جاری می شود، مگر ما خرجه به نص و دلیل، مگر اینکه یک وجه دیگه بیاد، مثل اینکه هدفش نامشروع باشه، مثل امور دیگه ای که در قبل آوردیم نموناشو براتون تو تقسیماتش مخصوصا ادامه دادم. اون ادامه دادن تقسیم بعد در اون مرحله ضربه به اصل اولیش نمیزنه، این چون اونجا فرض این است که اصل اولی واقعا در اونجا دیگه عقل حکمی نداره دیگه، میگه فرض اینه که حسن قبحی نداره. باید ببینی که اون مورد اعتبارش چیه، چه چیزی درش صورت میگیره. اینکه میگه حسن قبحش اعتباریه، اعتبار به چیه؟ باید بگیم به هدف دیگه، باید ببینی چه چیزی رو هدف داره تا به اون هدفه، و الا بدون هدف تا زمانی که هدف بهش نیومده آقا جایزه، و الا اگر هدف خاصی بیادش تابع اون هدفه. هدفش اگر باز همون حسن قبح باز میاد، هدفش اگر چنانچه حسن هست حسنون، و الا نه. این از این ضابطه مد کردن چه از این امور کردیم. پس دیگه اصل اولیش خودش واقعا یک مقاله مفصلی شد که جا داره تمام این صحبتش رو انسان پیاده کنه، و هر کدوم رو هم براش نمونه هایی هم مثلا این بازی های فعلی ما داریم. اصلا بازی های فعلی یک کسی که توانمند باشه در بازی آشنایی داشته باشه برای همه اینها میتونه مورد مثال بزنه، چه اون موارد حسن قبح، چه اون جایی که راجع به مصرف گفتیم فراگیر و غیر فراگیر و توانگیر و غیر توانگیر و همه این صوری که ما ذکر کردیم. انصافا بالاخره فسفر سوزوندیم اونجاها، بالاخره شما هم کمک کنید اگه تونستید اضافه کنید، کم هم بکنید تازه ما ممنونیم. یعنی بگید آقا این تقسیم شما فایده نداره، خب خوبه اثبات کنید فایده نداره خوبه، یعنی ما یه مقداری کار رو جمع جورتر میکنه. این از سوال دوم این است. این سوال اول رو جواب دادیم تا به اینجا که اصل اولی چیه. حالا الان سوال این است که اصل ثانوی چیه. اصل ثانوی حلیت، اصل ثانوی حلیت در مورد بازی های رایانه‌ای چه حکمی داره و جاری هست یا نه، با چه دلیل و با چه ضوابطی؟
اصل ثانوی حلیت.
آره اصل ثانوی. اصل ثانوی آیا حل است یا عدم حل؟ اینجوری بگیم اصل ثانوی در مورد بازی ها، منظور اصل ثانوی اصلی که بر اساس ادله شرعی طراحی شده است در مورد بازی های رایانه چیه؟ از جهت حل و عدم حلش ما این محدود کردیم، ما فقط داریم اثرات حل رو داریم بحث میکنیم. اصل ثانوی به معنای اینکه اصل منطبق بر ادله شرعی از جهت حلیت و عدم حلیت در مورد بازی های رایانه چیست؟ در پاسخ عرض میکنیم که اصل حل در منابع فقهی ما دو جور مطرح شده. گاهی مقید به علم و جهل مکلف نشده است، یعنی گفته از حلال بدون اینکه بگه تا زمانی که بدانی، تا زمانی که علم پیدا کنی. این نوع حلیت رو ما بهش میگیم حلیت واقعی، یعنی بیان کننده حکم واقعی هست، نه حکم ظاهری. نوع دومش ما در منابع فقهیمون نگاه میکنیم، میبینیم اصل حلیت رو ثابت کردند منتها مقید به علم مکلف. گفتن تا زمانی که مکلف نمیداند حکمش حلیته. قاعده کلی رو بارها بهتون گفتیم، هرگاه دلیل شرعی حکم شرعی را مقید به علم و جهل مکلف کند، یعنی بگوید این حکم ثابت است تا زمانی که مکلف نمیداند حکم واقعی را نمیداند، این یعنی حکم ظاهری، این یعنی اصل عملی. از همین جا بارها شنیدید گفتن که اصل عملی فقط اصول عملی فقط در چارتا خلاصه نمیشه، اصول عملی زیاده. ضابطش رو پیدا کن، ضابطه شناخت اصول عملی از اماره چیه، یا ضابطه ادله بیان کننده حکم واقعی از ادله بیان کننده حکم ظاهری چیه، تمایزش به چیه؟ تمایزش به همین یک کلمه است که عرض کردم، تقیید به علم مکلف باعث میشه که اصل عملی تولید بشود. اصل عملی تعبیر دیگرش همون حکم ظاهریه. حالا بنابراین ما در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول حلیت واقعی که ازش تعبیر بکنیم به قاعده حل بهتره. حلیت واقعی، آیا اصل در مورد حالا بازی ها و کلن در هر چیزی حلیت واقعی هست؟ جواب بله، این اصل رو ما قبول داریم، اصل بر حلیت واقعیه. در هر موردی هر موضوعی را شما مطرح بکنید تا زمانی که دلیل خاصی که بیان کننده حرمت آن باشه نیامده باشد، نمیگیم تا زمانی که علم پیدا کنیم، میگیم تا زمانی که نیامده باشه، تا زمانی که دلیل خاصی در اون مورد استثناء نزده باشه، اصل بر این است همه چیز حلاله. دلیل این چیه؟ یه آیه قرآن درست کنیم اهلت لکم ما فی الارض جمیعا، این آیه تو قرآن نیست، اونی که هست اینه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، از این استفاده کردن اباحه واقعیه، از این استفاده کردن حلیت واقعی. آیه قرآنی که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند برای شما همه چیز رو برای شما آفریده. خب این که میگه برای شما، اولا مقام امتنانه، اینم یکی از جاهای امتنانی هم هست، اینم اصولمون هم اینجا هم باز گره میخوره گاهی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا مقام امتنانه. خب میشه همه چیز رو برای ما آفریده باشه بعد برای ما حرام باشه؟ سازگار با حلیته. این خلق لکم سازگار با اباحه است. اصلا خلق لکم یعنی اصلا نمیشه که خلق لکم ولی برای شما مباح نباشه، خلق لکم ولی برای شما حرام باشه، نمیشه، این سازگار نیست. سازگار با خلق لکم چیه؟ اهل لکم هست. ولی تو گفتیم یه آیه قرآن بسازید، از این خلق لکم میتونید یه آیه بسازید، بگید قرآن فرموده است اهلت لکم ما فی الارض جمیعا، الا بعد تخصیص میزنه. این یه آیه از آیه قرآن بخوایم استفاده کنیم اینو بگم. بعد یه آیه دیگه هم اینه که قل من حی من حرم، بله، یا لا اجد فی ما اوحی الی محرما، لا اجد فی ما اوحی الی محرما، از اونم میشه استفاده کرد. الله تعالی من یت اما چیه پشت سرش آیه خوب، بله از این آیات میشه. حالا
آیه 35 انعام
اون خلق لکم
لا اجد، نه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، الا یکون میتتن او دمن.
آها استثناءش پشترش گفته، میگه ببین آقا هر چیز خوردنی رو مربوط به خوردنی هاست داره، چون الله تایمن یت اموهو داره پشترش دیگه، میگه چیزی نیست حرام باشه از اونایی که بر من وحی شده و اینها، چیزی حرامی نیست مگه این مورد، یعنی این مورد فقط بر من وحی شده دیگه، پس چیزی که وحی نشده حلاله. یعنی خود یه جورای با زبان روشن پیامبر میگه اصل بر حلیته لا اجد محرما، یعنی حلال من محرمی رو پیدا نکردم الا این موارد، فقط این موارد محرمه بقیهش حلال.
این اصل قیدش نمیزنه و من استور و غیر واقع ملاقات
همون هست الاست دیگه، الا ان تکون اون مال میته است، باز دوباره میته هم که داده میگه حرامه، بازم داره قید میزنه میگه مگه این که مستر بشه، اونم مستر بشه اشکال نداره، اونم باز حلاله. بله
دو تا سوال.
بله
اینی که میگه او هلک خلق لکم و فل ارز جمعی جای آیه داره
ساخته شد، ما اصلا کومیدی دیگه ضرب آیه که فقها ضرب قاعده میکنن، ما زنیم ضرب آیه میکنیم.
استناد
چه
این آیه
که
استناد کرده بود او هلک احساس بکنم اون قبلا اونده بودم علامهندی دارن
یه نگاه کن ببینه شاید من خواسته خلق لکم بگی دفعه نوشته اوهل دارم، آخه برای من پیش اومد یه جایی گفتم که بله این آیه، البته داشتم با تردیدم گفتم مضمونش هی میگفتم اینجوری، بعد دوستان گشت نمودن همچین آیه نداریم، گفتم خب خلق لکم رو که داریم، ما از خلق لکم استفاده کردیم.
پاورقی هم
زده
بود این آیه اصلا تو قرآن
ها ها یادم اومد بله یه بارم آیه سبحانی میگفت طرف آقا وقتی ویرایش میکنید اصلاحش کنید، طرف اومده گفته اوهل لکم قال قالو تعالی اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، بعد طرف اونو درست نکرده پاورقی زده گفته این آیه غلطه، این آیه که در قرآن هست خلق لکم، خب اگه اینه خب اونو بکن خلق لکم دیگه، لازم نیست اینجا نشون میده طرف امانتدار خیلی قوی بوده، نمیخواست حتی دست تو عبارت معلم ببره، خب به طرف گفتن که دست میبرد تو عبارت های مؤلفا، یکی اومد گفت آقا این قرآن رو لطف کن بنویس ولی بالاغتن چیزی تو اضافه نکن، این قرآن رو فقط نسخه برداری کن روی این کاغذ ها. خب باش یه ماه بعدش گفت اومد که بگیره گفت ببین آقا من دقیقا همه این همون رو اینجا نمیشتم، ولی دو جا دیگه دو سه جا دیگه اصلا نمیشد کاری بکنم، یکی اونجا داره خر موسا، خب همه میدونیم خر مال موسا نبود، خر مال عیسی است، خر موسا سعیقا داره بعد بقیه شلو بمانه. خب چی میپرد؟
شما مثلا این که میگه خلق لکم اون چیزی که خدا خلق کرد برای شما میتونیم بگیم آقا حلال حلیت سازه
کرده،
اما اون چیزی که ساخته انسانه رو این آیه میگیره دیگه،
ما فی الارض جمیعا دیگه، هر چی رو زمینه اصلا داره خداوند میگه خلق لکم چی رو، هر چی که رو زمینه، تو یه چیز دست بزن که رو زمین نباشه، بعد به او هوا رو مثلا شما یه چیزی ظاهرش نگه، ما فی الارضه همه رو میگیره، فرقی نداره از اینکه ما فی الارض جمیعا یعنی شما مواد اولیهش از شما مثلا نباشه، هیئتش از شما باشه، به هر حال هر کار بکنه از همین مافل ارز استفاده میکنه،
یعنی مثلا بازی رایانه ای هم مثلا خلق علم
خیلی ممنون اشکال میکنن، میگن این ظاهرش مال امور طبیعیه، موجودات طبیعی خاک و سنگ و نمیدونم از حیوانات و غیره هر چی طبیعیش، ولی اونایی که دیگه دست بشری میره اونا دیگه چطور، اینو با توجه به حالا خیلی ممنون این اشکال خوبیه، نه اینکه ولی هم از قرینه امتنانی میشه استفاده کرد، هم خود مافل ارض عمومیت داره دیگه، داره میگه مافل ارض چون حتی اون چیزی که بشر داره میآفریند، بشر میآفریند، بشر ابتداعا که خلقش نمیکنه که، بشر داره ترکیب میکنه، همونه دیگه فرقی نداره که، یعنی مافل ارض جمعیت اهم از این که حالا فرمایید شما به صورت طبیعی باشد یا دستکاری بشر هم درش شده باشد، منظور سنگی که تو معدن هست فقط نیست، حتی سنگی که برداشته تراشیده و غیره ببرده، یا اینکه سنگو آسیاب کرده با یه چیز دیگه قاطی کرده یک چیز دیگه ای آفریده، فرقی نداره، به هر حال اون باز هم صدق ما فی الارض میکنه برش، عنوان ما فی الارض اهم از این است که ما فی الارض به صورت طبیعی باشد یا ما فی الارض از نوع مصنوعات بشری باشد، چون مصنوعات بشری هم تولیدات الهیه با واسطه. اصلا از این بالاتر خداوند میگه حتی اونجایی که خودت داری که کار میکنی تو این کار رو نکردی. و ما رمیت از رمیت
اون مقام تشریح.
آره اون مقام تکوین اتفاقا.
مقام تشریح
الان ما داریم صحبت کنیم. میخوام بگم که اسناد دارم میگم. اسناد از اونجا داره میگه که مقام تکوینه. حالا اینجا میگه که تو خلق کردی. نه تو که چیزی رو خلق نکردی که. تو فقط ترکیب کردی اینها رو. تازه همونم معلوم نیست بازم. همونم که ترکیب کردی باز قدرت تو. یعنی ما در یک چیزی در یک نگاهی ربات هوشمند با هوش مصنوعی. الان شما یک ربات بیافرینید که هوش مصنوعی اون خودش برای خودش داده کار میکنه. کاری که اون میکنه خب امروز باید بحث کنیم. آیا به اسم من تموم میشه یا نه؟ مسئولیتش با من هست یا نه؟ من میتونم بگم که اون هوش مصنوعی رو من بهش دیگه هوشی دادم که خودش داره طراحی میکنه. من دیگه کاری نیستم. آقا اون فرار رفته تصمیم گرفته فلان رو بکشه. من کاری نبودم. خودش تصمیم گرفته این کارو کرده. من میتونم اینو بگم یا نه؟ این بحث یعنی اونجا باید یکی از بحثایی که تو هوش مصنوعی جا داره که بحث بشه همینه. تا چه میزان هوش مصنوعی مسئولیت‌ها رو به انسان منتقل میکنه چه منتقل نمیکنه. بله.
یا اون تو هم عالیه. ولی سیاقی هستن درباره تشریح و اینها نیست که بخواد از مقام امتناع ازش استفاده کنه. درباره توانایی و قدرت خودش یعنی در سرای خودش بعدش هم میاد یه سوم مسئله.
خیلی ممنون. یه قاعده ای رو ایشون میگه که آقا این آیه که اصلا مربوط به تشریعیات نیست که شما استفاده میکنید. یک قاعده بگم و همیشه هم گفتیم حالا اینجا یعنی مفروض گرفته بودیم و داشتیم رد میشدیم ازش دیگه. قاعده اینه که امارات ما لوازم خودش ثابت میکنه. یعنی خداوند اگر چنانچه در یه عبارتی یک حکمی رو ولو به غرض دیگه ای گفته ولی لوازمش هم ثابت میشه. اگر خداوند داره میگه خلق لکم ما فی الارض یعنی آفریده است برای شما، حالا سوال میکنیم که این آفریده است برای شما آیا تشریعاً بعداً بر ما حرام کرده است یا نه؟ میگه لازمه این که میگه خلق لکم خلق کرده برای شما لازمش اینه که بعداً تو تشریعش هم حرام نکرده باشه و الا این خلاف این در میاد. این قضیه موقع صادق نمیشه بگه چیزایی رو آفریدم برای شما بعد اون موقع میگم ولی شما حق ندارید ازش استفاده کنید. این در نمیاد، با هم ناسازگاره. عرض کردم همین ناسازگاری ما تمسک کردیم. ولی لوازم عرفیه عقلیه کلن همه لوازم چه عقلیه چه عرفیه حتی شرعیش همش رو ثابت میکنه در مورد امارات.
نه چیزایی که حرام کرده مثلا سگم آفریده شده خوب
ولی دیگه همه اونا حلاله در اصل اول داره میگه همش حلاله مگر بعدا دلیل هم مخصص بیارم براش بعدا نسخ میاره. این عام رو بعدن میاد میگه نه اینا نه اینا نه اینا نه اونا رو تخصیص میزنه دیگه. بله تخصیص میتونه بزنه دیگه. حالا آقای درخشان میگه اه تخصیص میتونه بزنه. میگم بله. میگه اه خون که خلاف امتنانه. آقا این امتنانی هست یا نه؟ اگه امتنانیه شما خودتون گفتید که امتنانی رو نمیتونه تخصیص بزنه چون لسان امتنانی باشه قابل تخصیص نیست. اینا چیکار میکنه؟ این تقریبا آقایان قبول کردن که عام امتنانی غیر قابل تخصیصه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا مفسرین میگن این مقام امتنان، این لسان امتنانیه. غیر از لسان امتنانی مگه چیز دیگه اینجا میشه گفت؟ این لسان امتنانی
میاد تو اطلاقش امتنان نیست دیگه، اصلش امتنانه.
نه امتنان رو خود چیز قرینه امتنان میگه که این تعمومیت باید داشته باشه چون مای مافل از خودش عمومیت داره. امتنان میاد یه مقدار تأکیدش میکنه میگه ببین در مقام امتنانه. عام در مقام امتنان میشود آبی از تخصیص.
یا اونجایی که آیه قرآن میگه ما بر بنی اسرائیل یه چیزایی که حلال بود و حرام کردیم مثلا.
بله
اونم میشه خلاف امتنان.
چی؟
یه سری چیزا بود حالا
الان یادم نمیاد. ما احکاممون خیلی خلاف امتنان، ما احکام عمده احکاممون غیر امتنانی است.
خلاف امتنان این دیگه یعنی یا مو حلال بود من حرومش کردم در حالی که امتنانا اینا حلال بود براشون.
امتنانا حلال بود براشون یعنی حرام کردم براشون
به خاطر خطایی که کردن ما.
خب اون
فلان چیزا رو
یعنی امتنان رو ازشون گرفتم. بله اون رو یه بحث دیگه ایه. این فعلا اینجا داریم میگیم که این دلیل آیا تخصیص میخوره یا نه. جواب اینجا بدیم و اینا جمع جورش کنیم. ما از این آیه استفاده کردیم یک قاعده عام اصالت الهل رو استفاده کردیم، قاعده هل رو استفاده کردیم، گفتیم اصل بر این است که هر چیزی، همه چیز، همه آنچه که در روی زمین هست حلال است. منتها این را از خلق لکم استفاده کردیم، یعنی خلقت به نفع بشر، برای بشر. آیا تحریم برخی، نه تحریم همه، تحریم برخی از امور برخلاف امتنان هست؟ یه نکته رو اولش باید بگم و اون این که در پاسخ به این سوال، عام امتنانی غیر قابل تخصیص است تا زمانی که تخصیص برخلاف امتنان باشه. اگر تخصیص برخلاف امتنان نباشه، نه قابل تخصیصه. سر این که گفتن عام امتنانی غیر قابل تخصیصه چون تخصیص برخلاف امتنان هست، یعنی در مواردی که تخصیص برخلاف امتنانه. اما گاهی تخصیص برخلاف امتنان نیست، بلکه موافق با امتنانه. من یه مثال بزنم. در یک اتاقی خوردنی های متعدد هست، یکی از اونها هم سم کشنده است. من میگم آقا دارم میرم بیرون، این خونه مال خودتونه، هر چی که اینجا هست براتون جایز خوردنش. ببینید بعد که رفتم یادم افتاد سم اونجا، الان اینا اشتباهی نران شروع کنن، بر میگردم میگم آقا گفتم همه چیز برشون، ولی اون سمه نه، اون سمه، اون یکی، اون کوزهی که اونجا هست اون سمه، اون یکی. کسی بر میگرده بگه خلاف امتنانه؟ نه، این دقیقا در مسیر امتنانه.
نه حتما خلاف حکمت اینجا سم و دم دست بزشته.
معلوم نیست دم دست باشه، من تو ترسید که شما بگردی چون کنجکاوی و دیگه گفتی همه چیز بعد شما بیاید بگردیم همه شما تا صبح ما بخمشو در بیاریم. بالاخره میاد. ببینید میخوام بگم پس یک نکته جدیدی حالا روشم فکر کنید انشاءالله. تخص عام امتنانی آبی از تخصیصه، من تو با این پیش فرض که تخصیص ها غالبا خلاف امتنان هستن، ولی اگر در یه موردی به جهت من مثالی که زدیم به جهات خاصی تخصیص مطابق با امتنان باشه، اونجا ندیگه، اونجا اشکال نداره. حالا در مورد احکام الهی همینه، محرمات استفاده کردنشون به صلاح مکلف نیست، مفسده داره. چون مفسده داره، مفسده ها رو خداوند فقط چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه.
این درست داره، در جایی که مثلا بیاد از بین اشیاء تولید شده بگه این دوتا هرمالی خودش داره خلق میکنه، بعد بگه من امتنانی خلق کردم،
درسته
خلقه چیز مضر به بشر خلق
اشکال داره. میگیرید که خلق لکم داره میگه همه چیزو به نفع شما آفریدم. جواب، تحریم منافات با نفع و منفعت نداره، بلکه به نفعشونو بازن. چون چیزایی هست که استفاده کردن بالمباشره، خوردنشون حرامه، مفسده داره، ولی بهره‌گیری از اون خیلی با. مثل زهر مار. زهر مار خودش کشنده است، ولی از همون زهر مار پادزهر رو در میارن، بازم خلق لکمه، بازم به نفع شماست. یعنی فکر نکنیم آخه یه نفر اومد از امام پرسید یا از امام پرسید که این مار دیگه چه حکمتی داره خداوند آفریده. آخه حضرت فوراً گفت خود تو چه حکمتی داری خداوند آفریده برای گاهی افراد بالاخره، یعنی با مارش هم اگه مقایسه کنی تازه خیلی سلدله است. گاهی فکر میکنن حالا یه چیزی که درنده است و خطرناکه و اینها هیچ ثمره‌ای نداره، و همون در کائنات و در این در واقع این مجموعه و اکوسیستم وقتی نگاهش میکنی خیلی فواید داره. آفرین.
اون هم از طرف خدا، یعنی اون چیزی
لکم لکم
برای شما، این چه من چیزهای آفریدم چه هیچ گونه با باودی ضرری برای شما. خب خدا میتونست داره قدرت چند نشون قدرت نمایی میکنه اینجا. خب وقتی قدرت نمایی میکنی همه این چیزایی که به نفع فقط اون سودا رو داشته باشه، چرا دور میزنی بشر رو؟
به
سود انسان چرا بشر رو دور میزنی؟
یعنی این اینه که شما بگی یه آتشی درست کن که بتونه
آره.
بتونه گوشتی رو که من میخوام روش بپزم بپزه ولی دست منو نسوزونه اینجور ب... باشه اون خدا رو پیدا کردی سلام برسون. داره میگه این نکان اینجور دیگه نمیشه که بیاد بگه یا نارو کونی بردن و سلام رو فقط یه جا گفت دیگه، همه جا نمیتونه اینو بگه دیگه، به درد نمیخوره. طرف اومد گفت که شما فلسفه میخونی میگید ذات از ذاتیاتش جدا نمیشه، چرا پس خداوند به اون آتیش گفت یا نار؟ اگه ناره بعد گفت کونی بردن و سلام، گفت فلان فلان جدا. اونی که به خدا به آتیش گفت اگه به تو هم میگفت یخ میکرد. بگذاریم خلاصه. ببینید این که نمیشه که به این صورت ما بگیم آقا بیا طبیعت رو بسازه بعد این طبیعت هی قابل تغییر باشه. نه، میاد در واقع منفعت شما رو در کنارش برای شما عقل و دانش هم میذاره، میگه ازش بهره بگیر. خب چرا شما بله میری سراغ مزراتش، مزرات هم داره برای شما، همون چیزی که برای تو مزرات داره برای طبیعت مفیده، من برای اون قرار دادم، تو نباید بری سراغ اون قسمتش. از اون زاویه خورشیدی که برای شما نور افکنی میکنه اگه مستقیم بهش نگاه کنی مضره، خب نگاه نکن دیگه، اینا میدونی که نگاه نکن بهش و ازش استفاده کن بهره ببر ازش. قرص این یه جوابی ولی وفه نفس شیئان یادتون باشه، این اشکال اشکال خوبی بود ها، چون این که عام امتنانی قابل تخصیص نیست و همه دارن، خب عام امتنانی ما تو قرآن زیاد داریم، بعد همون هم غالبا تخصیص خوردن، ما من عام من الله وقت خوز تخصیص خورده. اینجا من این جواب دادم ولی همه جا همچین جوابی داده نمیشه، باید در نظر بگیرید. اون قاعده کلی رو که بهتون گفتم رو، اون رو من ندیدم هیچ فقیهی بهش گوش زد کرده باشه. من بر اساس مناسبت و موضوع دارم مقیدش میکنم. اون کدوم قاعده که گفتیم عام امتنانی غیر قابل تخصیص است، ما قید زدیم گفتیم تا زمانی که تخصیص برخلاف امتنان باشه، ولی اگر تخصیص مطابق با امتنان باشه چرا قابل تخصیصه؟ اینو من ندیدم کسی به این صورت قید زده باشه بالاخره. اما با توجه به اینکه یک بحث عقلایی است، اون بحث شرعی و اینها که نیست که، عقلی و عقلاییه، عرفی و عقلاییه، اینو میشه قابل اثبات هست در نزد عرف، همچنان که با اون مثال هایی که خدمتتون عرض کردم.
حالا یه لازمه که شما میدید که لازمه آفرینش، پس هر نوع ترکیب و استفاده بعدی هم همون اصل اولی امتداد پیدا میکنه، به نظر خیلی صریح
اصل اولی؟
اون اصل اولی در آفرینش هست، بید در جواب آقای نیازالوفی در ترکیب کردن و ساختن
بله بله.
اصل امتداد پیدا
بله. میکنه اصل اولی نه دیگه، اصل ثانوی بوده،
اصل ثانوی که درست بله. این خیلی صاف نیست به نظر.
چرا؟
خود خود وقت خلق مثلا جز در جوی خلق و استفاده و استعمال مثلا اینا نگفتن دیگه، یعنی باید
آیه مثلا تسلیح میکرد. آخه تون همه چیز رو شما میدونید که خداوند خلقت همه چیز رو اون اولیش رو کن فیکون بوده، بعدش دیگه همشون خلقتاشون خلقتای طبیعیه. یعنی شما کدوم میورا شما خداوند غیر مستقیم خلقش کرده؟
نه
مثال دارم، من طبیعت رو دارم میگم، میگم تو طبیعتش هم کدامش خداوند مگه همه اونها هم حشرات و غیره و یعنی کائنات با هم دیگه دارن جمع شدن، اینجور نیست که خداوند مستقیما فقط وجود اول رو کن فیکونه، بقیهش همش همینن، یعنی یا منم یا زنبور عسل یا فلان یا توی اینجوری همشون داریم میسازیم دیگه. نمیشه گفت عسل رو خدا نیافریده، چرا؟ چون عسل رو زنبور عسل آفریده است، نه اون ما خلق لکم داره که شکی نیست. عرض کردیم اینا همشون چون در واقع ابزار الهی است، ایادی دیگه در واقع
اختراعات، خانه، چوب، بوت، اینا همش میسازه
بله.
اینا هم شده حکم
بله دیگه، اونا همشون از کردیم مواد در این همون عسل دیگه، چون همش
عسل ساخته و درسته
اون غریزه ای که خدا بر
عسل که خود شاخ
نه همون شراب کی گفت خدا ساخته آخه؟ چرا
دارید شاخ من ساختم؟ شما میگید اصل ثانوی در آنچه که من هم تصرف در طبیعت میکنم هندیه
مافل ار، ما میگیم مافل ار ستون کنه برش، یا نه شما بگو اگه
از چیزی که دیگه به خدا نسبت
داره آقا کار نداشته باش به اون، اصلا اونو داره خودش میگه، میگه شما هر چیز دست بذار روی کره زمین بگو من اونو ساختم، اصلا داره بهتون خبر میده، میگه هر چیزو، میگن اونی که من این خونه رو که من ساختم، میگن اون من ساختم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چیزی که اینجا هست تو فقط برداشتی ازش استفاده کردی، آجرها و اون خاکشو من تو برداشتی ازش چیدی رو هم کردی برای خودت خونه.
ما تو فقه اینجوری نگاه نمی‌کنیم
آقا جون. این که فقه نبود که، این که گفتم لوازمش فقه، خودش که داریم میگیم آیه قرآن داره تکوین رو داره میگه، میگه در این تکوین نگاه کن، آفرینش را خداوند آفریده است، همه ما فی الارض را خداوند آفریده است برای شما. خب میگم آقا حتی خونه منو، خونه تو چیه مگه؟ اجزای خونه تو رو بشمونیم چیه؟ همش خب خدا آفریده دیگه، تو فقط به این چیکار کردی؟ ترکیب دادی. موادش که جدید نیست، من فعلا دارم موادش رو درست میکنم، ترکیبش رو بماند. ما داریم میگیم آقا این آیا در واقع کل این موجودات رو تو جمع میکنی با هم دیگه ترکیب میکنی و اینها یه چیزی هیئتش و شکل ظاهرش تغییر میکنه، یا حتی ماهیت هم فرق میکنه، ترکیبات شیمیایی گاهی میشه دیگه، دوتا گاز رو با هم قاطی میکنی آب در میاد، آب رو تجزیه میکنی گاز ازش الی آخر. آیا میشه گفت که اینا رو من؟ نه، تو فقط آب دوتا گاز رو قاطی کردی شد آب، الان تو خالق نیستی که، تو اینا رو فقط ترکیب کردی، هیئت وجودیش عوض شد و الا خلقتش که مال خداست دیگه. اینم صدق میکنه، دست بذار رو هر چیزی که بشر آفریده بگو اینم جزء آفریده‌های خداست. میگم اینم جزء آفریده‌های خداست دیگه، مگه غیر از اینه؟ فقط شما بهش ترکیب دادی، فقط شما بهش حالت مختلفی بهش دادی الی آخر. هر چیزی که تو دادی بهش از خودت که ابتداعا نیوردی که، همش از مخلوقات گرفتی. هر یک کلمه اینه میگه برمانه صدق میکنه انسان. حتی اگه پای شراکت هم ما بخوایم باز کنیم، باز میتونه خداوند بگه بله من اینجا شریکم دیگه. هر عاقلی میگه بله موادش که از توه، حالا فوقش حتی با اون نگاهی که شما نگاه میکنید که من اونم قبول ندارم، چون نمیخوام بحثتون رو کنم، و الا عرض کردم که حتی اون فعل شما هم، فعل شما هم مخلوق الهیه، فقط تشریعاً حکمشو گفته اما شما رو آزاد گذاشته، یعنی فعل شما فعل الهیه. شما ولز اون و ما رمیت از رمیت یک امر تکوینی مسلمه، خیلی هم نگاه عرفانی نیست، چندان پیچیده داره میگه، چون شما که از خودتون چیزی ندارید، همه اون حرکاتتون رو من بهتون دادم، توانایی رو من دادم، فکر شما رو من دادم، و و و پس همه گناهانم شما. میگه نه، گناهان رو به دستور داده بودم نکن، تو تمرد کردی. این تمرد، حالا سوال که اونجا الکلام این تمردات منو کی داده؟ همین که بحث اونجاست که آیا آخوند قلمش هم میشکنه، تو همینا گیر میکنه یه جورایی که بس بالاخره این چه میشود. بگذاریم، به هر حال منظور از ماخلقه فعلا نسبت به مخلوقات، حالا نریم تو مخلوقات، هر کدوم دست بذاری مافل ارض صدق میکنه، خداوند میگه اینا به نفع شما آفریده شده. خیلی خب، به نفع شما هم مواد اولیه‌اشو میگیم، فعلا مواد اولیه‌اش به نفع ما آفریده شده، یعنی چی گفتیم؟ یعنی حلال دیگه، با حرمت نمیسازه. این والحمدلله رب العالمین.
الله.